سلام به شما. امروز میخوام با هم یه نگاهی بندازیم به دنیای خب میشه گفت پیچیده اختلالات دو قطبی. یه موضوع مهم که شاید کمتر بهش درست پرداخته شده. راهنمای ما هم برای این کاوش فصل ششم از جلد دوم خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادوق هست که خب یه منبع خیلی معتبر و شناخته شده است که شما لطف کردید در اختیار ما گذاشتید.
بله. سلام عرض میکنم. دقیقاً منبع جامع و خوبیه.
هدفمون اینه که با هم نکات اصلی این فصل رو بکشیم بیرون. ببینیم اصلا این اختلالات چی هستن، چند نوعن، علائمشون چیه و خب علم پزشکی امروز چی در موردشون میگه، از علت تا درمان. آماده اید که شروع کنیم؟
حتما. این فصل اطلاعات خیلی خوبی داره، از تاریخچه و طبقه بندی ها گرفته تا ببینید جنبه های زیست شناسی و درمانی. سعی میکنیم یه تصویر کلی ولی دقیق ازش ارائه بدیم.
عالیه. خب پس از اول شروع کنیم. وقتی میگیم اختلال دو قطبی دقیقاً از چی حرف میزنیم؟ این حتما با اون بالا پایین شدن‌های خلقی عادی که همه دارن فرق میکنه، درسته؟
دقیقاً. نکته کلیدی همینجاست. اختلال دو قطبی یعنی دوره‌های مشخص و بارزی از تغییرات شدید توی خلق و خو، انرژی و سطح فعالیت. این دوره‌ها که بهشون میگن اپیزودهای خلقی میتونن شیدایی باشن مانیا یا نیمه شیدایی هیپومانیا یا خب افسردگی. اینها فقط نوسامات روزمره نیستن، یعنی به وضوح با حالت عادی فرد فرق دارن و میتونن عملکرد روزانش رو مختل کنن.
آها.
این منبع هم تاکید میکنه که تفاوت اصلیشون با افسردگی، اون چیزی که بهش میگن یک قطبی، همین وجود دوره‌های مانیا یا هیپومانیا است. یعنی دوره‌هایی که فرد انرژیش خیلی بالاست، خلقش خیلی بالاست یا برعکس خیلی تحریک پذیره.
جالبه.
و درک ما هم از اینها در طول زمان خیلی تغییر کرده. یعنی الان تو راهنماهای تشخیصی مثل DSM معیارهای خیلی روشنی براش هست.
فهمیدم. خب پس اینطور که معلومه یه نوع هم نداره. گفتی چند نوع اصلی داره. اینا چیان و فرقشون چیه؟
بله دقیقاً. یه طیفی از اختلالات هستن منبع شما به سه دسته اصلی اشاره میکنه. اولیش هست اختلال دو قطبی نوع یک، تایپ 1. مشخصه اصلی و لازم برای اینکه بگیم کسی نوع یک داره اینه که حداقل یک دوره کامل مانیا یا شیدایی را تجربه کرده باشه.
مانیا چی هست دقیقاً؟
مانیا یه دوره مشخصه، حداقل یک هفته طول میکشه مگر اینکه اونقدر شدید باشه که فرد نیاز به بستری پیدا کنه که توش خلق فرد یا خیلی خیلی بالاست و سرخوشه یا به شدت تحریک پذیر و عصبیه. همراه با این انرژی و فعالیت هدفمندش هم به شکل چشمگیری زیاد میشه.
یعنی همین یه دوره مانیا کافیه برای تشخیص نوع یک؟ حتی اگه افسردگی هم داشته باشه؟
بله، حتی اگه دوره های هیپومانیا یا افسردگی هم داشته باشه یا در آینده پیدا کنه، وجود همون یک دوره مانیا برای تشخیص نوع یک کافیه.
خب، نوع دوم چی؟
نوع دوم اختلال دو قطبی نوع دو هست، تایپ 2. توی این نوع فرد هیچ وقت یک دوره مانیای کامل را نداشته، اما حتماً حداقل یک دوره هیپومانیا یا نیمه شیدایی و حداقل یک دوره افسردگی اساسی رو تجربه کرده.
هیپومانیا پس فرقش با مانیا چیه؟ خفیفتره؟
دقیقاً. هیپومانیا شبیه مانیاست ولی خفیفتر. یعنی تغییرات خلق و انرژی و اینها هست ولی نه اونقدر شدید که مثلا کار و زندگی فرد رو مختل کنه یا لازم بشه بستری شه. دورش هم کوتاه‌تره، معمولا حداقل 4 روز پشت سر هم، ولی خب باز هم یه تغییر واضحه نسبت به حالت عادی فرد.
و نوع سوم؟
نوع سوم اختلال خلق ادواری یا سیکلوتایمی هست. این یکی یه حالت مزمنتر و شاید خفیفتره. فرد حداقل 2 سال تو بچه ها و نوجوانا 1 سال پر از دوره هایی که علائم هیپومانیا و علائم افسردگی داره، ولی هیچ کدوم از این دوره ها اونقدر شدید یا طولانی نیستن که بشه گفت یه دوره کامل هیپومانیا یا افسردگی اساسی هستن.
انگار یه نوسان دائمی ولی با دامنه کمتره.
دقیقاً، یه جور علالکنگ خلقی ملایمتر ولی مداومتر.
پس تفاوت اصلی توی شدت و نوع اون دوره بالاست. مانیا باشه میشه نوع 1، هیپومانیا با افسردگی باشه میشه نوع 2 و حالت مزمن و خفیفترش هم سیکلوتایمی. خب این طبقه بندی به نظر منطقی میاد. حالا اگه موافق باشید یکم ملموسترش کنیم. وقتی میگیم دوره مانیا، علائمش دقیقاً چیه؟ چه شکلیه؟ سعی میکنم تجسمش کنم.
بله حتما. دوره مانیا میتونه خیلی پرسر و صدا باشه واقعا. کاپلان و صادق چند تا علامت کلیدی رو میگه. یکی تغییر توی خلق. میتونه سرخوشی خیلی زیاد باشه، یعنی طرف انگار رو ابراست، خیلی خوشبینه، خیلی اجتماعیه، اما همیشه هم اینجوری نیست. گاهی خلقش به شدت تحریک پذیر و عصبیه، یعنی ممکنه خیلی زود از کوره در بره و پرخاشگر بشه.
پس فقط سرخوشی نیست لزومن؟
نه اصلا، تحریک پذیری هم خیلی شایعه. بعد افزایش انرژی و فعالیت، یعنی یهو میبینی طرف خیلی پر انرژی شده، کلی کار رو با هم شروع میکنه، خیلی فعاله، حالا چه تو کار، چه تو روابط اجتماعی، چه حتی فعالیت‌های جنسی.
انگار موتورش خیلی تند کار میکنه.
دقیقاً، و این روی فکر و حرف زدنش هم تأثیر میذاره. افکارش خیلی سریع از ذهنش رد میشن، از این شاخه به اون شاخه میپره، بهش میگن پرش افکار. حرف زدنش هم خیلی سریع و پرفشار میشه. انگار نمیتونه جلوی خودشو بگیره، بهش میگن تکلم پرفشار. قطع کردن حرفش هم سخت معمولا.
بله.
اعتماد به نفسش هم به شکل غیر واقعی خیلی بالا میره. دچار یه جور خود بزرگ بینی میشه. فکر میکنه توانایی‌های خاصی داره، آدم خیلی مهمیه.
آها.
یه علامت خیلی کلیدی دیگه کم شدن نیاز به خوابه. مثلا ممکنه طرف فقط 2-3 ساعت بخوابه ولی فرداش سر حال و پر انرژی باشه. اصلا احساس خستگی نکنه.
عجیبه.
بله. و نهایتاً افزایش رفتارهای پرخطر. قدرت قضاوتش خیلی کم میشه. ممکنه دست به کارهایی بزنه که عواقب بدی دارن.
مثلا
ولخرجی های خیلی زیاد و بیحساب، سرمایه گذاری های خیلی ریسکی و نامعقول، رانندگی بیپروا یا رفتارهای جنسی پرخطر و بیملاحظه. حواسش هم خیلی راحت پرت میشه.
واقعا علائم گسترده ایه. و خب هیپومانیا چطور؟ گفتید خفیفتره، یعنی همینا هست ولی کمتر.
دقیقاً. هیپومانیا مثل یه نسخه رقیق شده مانیاست. همون علائم هست، خلق بالا یا تحریک پذیر، انرژی زیاد، پرحرفی، خواب کمتر، ولی شدتشون کمه. یعنی دیگران متوجه میشن که طرف مثل همیشه نیست، ولی نه اونقدر شدید که کار و زندگیش مختل شه یا نیاز به بستری داشته باشه. دورش هم که گفتیم کوتاه‌تره، حداقل 4 روز.
این تمایز خیلی مهمه. پس حتی هیپومانیا که منجر به بستری نمیشه، باز هم بخشی از یه اختلال جدی مثل 2 قطبی نوع 2 حساب میشه. آره.
بله، 100%. چون اولا خود هیپومانیا میتونه مشکل ساز باشه، تصمیماتی بگیره که بعداً پشیمون شه. ثانیاً و مهمتر، توی نوع 2 این هیپومانیا همیشه با دوره‌های افسردگی اساسی همراهه که اونها میتونن خیلی سخت و طولانی باشن. نباید فراموش کنیم که افسردگی بخش خیلی خیلی مهم و اغلب طولانی مدت‌تر هر دو نوع 2 قطبی هست.
و علائم دوره‌های افسردگیشون چیه؟ شبیه افسردگی معمولیه؟
بله، خیلی شبیه افسردگی اساسی یا 1 قطبیه، یعنی خلق پایین، غمگینی، احساس پوچی تو اکثر روزها، از دست دادن علاقه یا لذت به تقریبا همه کارها، همون آنهدونیا که میگن.
بله.
تغییر وزن یا اشتها، حالا کم یا زیاد. مشکلات خواب، بیخوابی یا پرخوابی، خستگی و بی انرژی بودن. احساس بی ارزشی یا گناه بی مورد. مشکل تو تمرکز و تصمیم گیری و متعففاله افکار مربوط به مرگ یا حتی خودکشی.
این ترکیب اوج و فرود واقعا باید خیلی سخت باشه مدیریتش. خب حالا که با انواع و علائم آشنا شدیم، بریم سراغ این که این اختلال چقدر شایعه و معمولا کی شروع میشه. این منبع چی میگه در این مورد؟
خب ببینید، بر اساس این منبع شیوع اختلال 2 قطبی نوع 1 حدود 1% جمعیت تخمین زده میشه. اگه نوع 2 و حالتهای خفیفتر طیف 2 قطبی رو هم حساب کنیم، شاید این عدد به 2-3% هم برسه. پس اصلا اختلال نادری نیست.
1-3% کم نیست واقعا.
اصلا. در مورد سن شروع هم معمولا اولین دوره، حالا چه مانیا، چه هیپومانیا یا افسردگی، اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی اتفاق میفته. میانگین سن شروع رو معمولا بین 20-30 سالگی میگن. البته خب ممکنه زودتر یا دیرتر هم باشه. به نظر میاد نوع دو یکم دیرتر از نوع یک شروع میشه به طور متوسط.
بین خانم ها و آقایون چطور؟ فرقی داره شیوعش؟
برای نوع یک شیوع تقریبا برابره، ولی به نظر میرسه نوع دو توی خانم ها یکم شایع تر باشه. دلیلش هم کاملا مشخص نیست راستش.
جالبه.
یه نکته خیلی مهمه دیگه که این منبع روش تاکید داره سیر بیماریه. اختلال دو قطبی معمولاً یه بیماری مزمنه و احتمال عودش بالاست. یعنی حتی وقتی فرد حالش خوب میشه، خطر برگشت دوره‌ها در آینده هست. برای همین درمان نگهدارنده و طولانی مدت اینقدر مهمه.
پس اینطور نیست که یه دوره درمان بشه و تموم شه؟
نه، متاسفانه معمولاً اینطور نیست. نیاز به مدیریت مداوم داره. بعضی افراد هم دچار یه حالتی میشن به اسم تناوب سریع یا rapid cycling.
اون چی است؟
یعنی تو یه سال 4 تا یا بیشتر دوره خلقی مشخص، مانیا، هیپومانیا، افسردگی یا مختلط رو تجربه میکنن. این الگو خب درمان رو یکم سخت‌تر میکنه.
4 دوره در سال خیلی زیاده.
بله، و یه نکته خیلی خیلی حیاتی و نگران کننده که باید حتما بهش اشاره کنیم، خطر بالای خودکشیه. این فصل میگه که خطر اقدام به خودکشی توی افراد مبتلا به دو قطبی به طور قابل توجهی شاید 10 تا 15 برابر بیشتر از جمعیت عمومیه.
10 تا 15 برابر؟
بله، آمار تکان دهنده ایه، به خصوص توی دوره‌های افسردگی یا دوره‌های مختلط که علائم مانیا و افسردگی با هم هستن، این خطر بیشتر هم میشه.
این آمار واقعا اهمیت تشخیص و درمان به موقع رو نشون میده.
دقیقاً، میتونه واقعا نجات بخش باشه.
خب با توجه به این ماهیت مزمن و عودکننده و این خطرات، سوال اصلی اینه که اصلا چرا این اختلال به وجود میاد؟ ریشه هاش چیه؟ فقط ژنتیکه؟
نه، علت واحدی نداره. منبع شما هم تاکید میکنه که نتیجه یه تعامل پیچیده از چند دسته عامله. اول از همه عامل ژنتیک که نقشش خیلی خیلی قوت داره. یعنی اگه توی خانواده درجه اول کسی مثلا پدر، مادر، خواهر، برادر اختلال دو قطبی داشته باشه، خطر ابتلای شما خیلی بیشتر میشه. شاید حدود 10 برابر جمعیت عادی.
پس ارث خیلی نقش داره.
خیلی. مطالعات روی دو قلوها، مخصوصا دو قلوهای همسان، این رو خیلی قوی تر نشون داده. البته اینطور نیست که بگین یه ژن خاص باعثش میشه. به نظر میرسه مجموعه ای از ژن‌ها با تأثیرات کوچیک تو متوسط فرد رو مستعد میکنن. هنوز دارن دنبال ژن‌های دقیقش میگردن.
خب غیر از ژنتیک چی؟
دوم عوامل زیست شناختی یا نوروبیولوژیک. یعنی تغییرات توی ساختار و کارکرد مغز و سیستم عصبی. فرضیه‌های زیادی هست در مورد اینکه مواد شیمیایی پیامرسان تو مغز مثل سروتونین، نوراپینفرین، دوپامین درست کار نمی‌کنن یا تعادلشون به هم خورده.
آها.
مطالعات تصویربرداری مغز مثل MRI یا fMRI هم نشون داده که تو بعضی قسمت‌های مغز که مربوط به تنظیم هیجان و خلق هستن، مثلا آمیگدال، هیپوکامپ، قشر پیش‌پیشانی، تفاوت‌های ظریفی توی حجم یا فعالیتشون وجود داره بین افراد مبتلا و افراد سالم. حتی سیستم پاسخ به استرس بدن، اون محور HPA که میگن، به نظر میرسه تو این افراد متفاوت عمل می‌کنه.
پس اینا دیگه تایید میکنه که این یه بیماری با اساس بیولوژیکه، نه مثلا ضعف اراده یا شخصیت.
100%. این یافته ها خیلی مهمن، هم برای درک بیماری و هم برای کم کردن انگ اجتماعی که متاسفانه هنوز وجود داره.
درسته. عامل دیگه ای هست؟
بله. سومین دسته عوامل روانی اجتماعی هستن. اینها به تنهایی باعث بیماری نمیشن، ولی میتونن مثل یه ماشه عمل کنن. یعنی توی کسی که زمینه ژنتیکی یا زیستی داره، استرس‌های شدید زندگی مثل از دست دادن عزیزان، مشکلات بزرگ مالی یا شغلی، مشکلات رابطه یا به هم خوردن نظم زندگی، مخصوصاً ریتم خواب و بیداری، میتونه باعث شروع اولین دوره یا اوت‌های بعدی بشه.
پس یه جور مدل ترکیبی در کاره، یعنی ژن‌ها و بیولوژی بدن زمینه رو فراهم می‌کنن، بعد یه استرس یا اتفاقی تو زندگی می‌تونه بیماری رو شعله ور کنه.
دقیقاً، بهش میگن مدل تعاملی ژن محیط. الان این قابل قبول ترین توضیح برای علت دو قطبیه.
با این همه پیچیدگی هم توی علائم هم توی علتا، خب درمانش هم حتما باید جامع باشه، درسته؟ منبع شما چی میگه در مورد درمان؟
کاملا درسته. درمانش یه کار تیمی و چند وجهیه. اولین قدم که خب تشخیص دقیقه. بعدش درمان اصلی ترکیبی از دارو درمانی و روان درمانیه. دو تا هدف اصلی هم داره. یکی کنترل علائم تو دوره‌های حاد، چه مانیا، چه افسردگی. دوم و شاید مهمتر، پیشگیری از برگشت بیماری تو بلند مدت و کمک به فرد که زندگی باثابت تری داشته باشه.
خب، از داروها شروع کنیم. چه داروهایی استفاده میشه؟
سنگ بنای اصلی درمان دارویی دسته ای از داروها هستند به اسم تثبیت کننده های خلق یا مود استابلایزرز. اینها هم به کنترل نوسانات کمک می کنن، هم جلوی عود رو می گیرن. لیتیوم یکی از قدیمی ترین و هنوزم خیلی مؤثر ترین هاست، مخصوصا برای کنترل مانیا و پیشگیری از هر دو دوره مانیا و افسردگی. فقط خب مصرفش نیاز به چک کردن منظم سطح خون و کارکرد تیروئید و کلیه داره.
بله، شنیدم در موردش.
داروهای دیگه هم هستن که اصالتاً ضد تشنج بودن ولی اثر تثبیت کنندگی خلق خوبی دارن، مثل والپرووات یا دپاکین و کاربامازپین. اینها هم به خصوص تو کنترل مانیا خیلی خوبن. لاموتریژن هم هست که اون بیشتر برای پیشگیری از افسردگی دو قطبی و تا حدی درمانش کاربرد داره.
پس چند تا گزینه اصلی هست؟
بله، علاوه بر اینها داروهای ضد روانپریشی یا آنتی سایکوتیک ها، مخصوصا نسل جدیدشون، هم نقش مهم می دارن. هم تو درمان مانیای حاد، هم گاهی به عنوان درمان نگهدارنده و حتی بعضیاشون برای درمان افسردگی دو قطبی هم تاییدیه گرفتن.
و داروهای ضد افسردگی چی؟ اونا هم استفاده می شن؟
اینجاست که باید خیلی احتیاط کرد. استفاده از ضد افسردگی های رایج به تنهایی توی افراد دو قطبی اصلا توصیه نمیشه.
چرا؟
چون خطر داره که باعث بشه فرد وارد فاز مانیا یا هیپومانیا بشه. یه جورای بیماری رو از فاز افسردگی به فاز شیدایی شیفت بده. اگه هم لازم باشه استفاده بشن، حتما باید همراه با یه تثبیت کنندگی خلق باشه و خیلی با احتیاط.
پس انتخاب دارو خیلی حساسه.
خیلی. بستگی به وضعیت بیمار، شدت علائم، سابقه درمان و کلی عامل دیگه داره. نکته کلیدی هم مصرف منظم و طولانی مدت دارو است، حتی وقتی حال فرد خوبه.
خب، این از داروها. گفتید روان درمانی هم لازمه. اون چه نقشی داره؟
روان درمانی نقش مکمل و حیاتی داره. به تنهایی دو قطبی رو درمان نمی کنه، ولی خیلی میتونه به بیمار و خانوادش کمک کنه. کمک میکنه بیماری رو بهتر بفهمن، به درمان دارویی پایبند بمونن، استرس رو مدیریت کنن و کیفیت زندگیشون رو بالا ببرن. چند نوع روان درمانی هم هست که مؤثر بودنشون نشون داده شده.
مثلا چه روش هایی؟
یکی روان آموزشی هست. یعنی آموزش دادن به بیمار و خانواده در مورد خود بیماری، علائم هشدار دهنده، اهمیت درمان و غیره. همین آگاهی خیلی کمک کنند است. درمان شناختی رفتاری یا CBT هم هست که کمک میکنه الگوهای فکری و رفتاری منفی یا مشکلزا رو شناسایی و اصلاح کنن و مهارت‌های مقابله یاد بگیرن.
بله.
خانواده درمانی هم خیلی مهمه، چون این بیماری روی کل خانواده تأثیر میذاره. کمک میکنه روابط بهتر بشه و خانواده یاد بگیره چطور از بیمار حمایت کنه. و یه روش جالب دیگه هست به اسم درمان بین فردی و ریتم اجتماعی یا IPSRT.
اون چیه؟
این روش روی دو تا چیز تمرکز میکنه. یکی کمک به فرد برای اینکه ریتم‌های منظم روزانش رو حفظ کنه، خواب، بیداری، غذا خوردن، فعالیت‌ها، چون بی‌نظمی تو اینا میتونه ماشه باشه برای شروع دوره. دوم هم کمک به مدیریت مشکلات و استرس‌های توی روابط بین فردی.
پس واقعاً یه درمان همه جانبه لازمه. دارو به تنهایی کافی نیست. همکاری بیمار، خانواده، پزشک، رواندرمانگر، همه چی مهمه.
دقیقاً، این همکاری اساس موفقیته.
خب، فکر می‌کنم تونستیم یه مرور خیلی خوب و جامعی داشته باشیم روی نکات اصلی این فصل از کاپلان و صادق در مورد اختلالات دو قطبی. دیدیم که چطور با دوره‌های مشخص مانیا، هیپومانیا و افسردگی تعریف میشن و و چقدر با نوسانات خلقی عادی فرق دارن. انواعش رو شناختیم، نوع یک، نوع دو، سیکلوتایمی و تفاوتاشون رو فهمیدیم.
بله، علائم هر دوره رو هم بررسی کردیم. از اون انرژی و سرخوشی زیاد مانیا تا اون غم و بیانگیزگی عمیق افسردگی.
در مورد شیوعش صحبت کردیم که کم هم نیست و اینکه معمولاً از جوانی شروع میشه و یه مسیر مزمن داره.
همینطوره و عللش هم که گفتیم پیچیده است. ترکیبی از ژنتیک، تغییرات بیولوژیک مغز و استرس‌های محیطی.
و نهایتاً درمان که باید حتماً ترکیبی باشه از داروهای تثبیت کننده خلق و روان درمانی‌های مناسب و حمایت خانواده.
دقیقاً. شاید اگه بخوایم 3 تا نکته کلیدی رو از این بحث جمع‌بندی کنیم اینا باشه. اول اینکه دو قطبی بیماری با پایه بیولوژیک قویه، نه ضعف شخصیت. دوم، مدیریتش یه فرایند طولانی مدت و نیاز به همکاری مداوم داره حتی تو زمانهای بهبودی. و سوم، پاسخ به درمان و سیر بیماری تو هر فردی متفاوته و نیاز به یه برنامه درمانی شخصی سازی شده هست.
بسیار عالی. و به عنوان یه فکر نهایی برای شمایی که تا اینجا همراه ما بودید، حالا که این طیف وسیع علائم رو دیدیم، از اون سرخوشی بی حد تا اون افسردگی عمیق و نقش استرس و به همخوردگی ریتم زندگی رو هم در نظر گرفتیم، به نظرتون بزرگترین چالشی که یه نفر که با اختلال دو قطبی زندگی میکنه و داره سعی میکنه مدیریتش کنه هر روز باهاش روبروه چی میتونه باشه؟ آیا جنگیدن برای حفظ تعادل بین اون دو قطبه؟ آیا مقابله با نگاه‌ها و قضاوت‌های نادرست جامعه است؟ مدیریت روابطی که خب حتما تحت تأثیر قرار می‌گیرن؟ یا شاید چالش این که بپذیری یه درمان طولانی مدت شاید تمام عمر لازمه؟ این سوالیه که شاید بد نباشه یکم بهش فکر کنیم. درک این چالش‌ها می‌تونه نگاهمون رو به این افراد انسانی‌تر کنه. از اینکه در این کاوش همراه ما بودید خیلی ممنونیم.